دو بعد از ظهر در ایران است و شما در لحظات پیش رو شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. با افزایش تنش‌ها میان آمریکا و چین، ارزش سهام و بهای نفت کاهش و قیمت طلا افزایش یافت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن مخالف هستند. و مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا بار دیگر متوقف شد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم در کنار شما خواهم بود. همراه با همکارانم مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار ایران و جهان و نگاهی می‌کنیم به جزئیات خبرها. همکارانم به استودیو میان، شما رو در جریان این جزئیات قرار میدن و البته شما در جریان این هم قرار میگیرید که در ادامه اگر با ما همراه بمونید، اگر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید، چه خواهید شنید. اما اجازه بدید که در همین ابتدای راه همراه بشیم با شما، یک نگاهی بکنیم به خبرها. با افزایش تنش‌ها میان آمریکا و چین، ارزش سهام و بهای نفت کاهش و قیمت طلا افزایش پیدا کرده. روز یک شنبه رئیس جمهوری آمریکا در توییتی اعلام کرد برای افزایش تعرفه‌ها بر 200 میلیارد دلار از کالاهای چینی و هدف قرار دادن صدها میلیارد دلار از این کالاها در آینده نزدیک آماده میشه. این اظهارات در حالی مطرح شده که یک هیئت چینی قرار بود به مذاکرات تجاری در واشنگتن ادامه بده. بنابر گزارش ها بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه ژوئیه 1 دلار و 40 سنت کاهش پیدا کرده و به 69 دلار و 45 سنت رسیده. قیمت هر اونس طلا هم با 2 دلار و نیم افزایش به 1281 دلار رسیده. ارزش سهام شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه با افت قابل توجهی روبرو شده. اما اگر به ایران برگردیم، همزمان با آغاز جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دولت برای بررسی وضعیت بنزین که این روزها خبرسازه، شماری از نمایندگان مجلس گفتند با وجود اصرار دولت، مجلس اجازه تغییر قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی رو به دولت نمیده. به گفته بهروز نعمتی نماینده تهران، در این جلسه محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم حضور دارند. اسدالله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرده اقدام دولت برای تغییر نرخ بنزین، اون هم در شرایط کنونی کشور، به هیچ عنوان به صلاح نیست. و اکبر ترکی نماینده اصفهان هم گفته در حال حاضر تصمیم افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی منتفیه. هفته گذشته انتشار خبر طرح دولت برای سهمیه بندی بنزین باعث شلوغ شدن پمپ بنزین ها و تشکیل صفهای طولانی شد، ولی دولت بلافاصله خبر افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی اون رو شایعه دونست. به گفته وزیر نفت، تا کنون چندین نفر از جمله مسئول روابط عمومی و سخنگوی شرکت پالایش و پخش در این ارتباط بازداشت شدند. اگرچه خبر تکمیلی حاکی از آزادی با وثیقه سخنگوی شرکت پالایش و پخش هم منتشر شده. در همین ارتباط با خبرهای ایران باقی بمونیم، یک خبر هم منتشر شد که مشاور امنیت ملی دولت ایالات متحده آمریکا گفته که آمریکا برای اینکه پیام روشنی به تهران داده باشه، توان نظامی و تهاجمی خود در منطقه خاورمیانه رو افزایش میده. جان بولتون گفته ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست، اما اقدام نظامی ایران با واکنش نیروی کوبنده روبرو خواهد شد. جان بولتون روز 15 اردیبهشت ماه اعلام کرد ایالات متحده ناو هواپیماور و بمب‌افکن به خاورمیانه اعزام میکنه تا پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران داده باشه. به گفته آقای بولتون، این اقدام در واکنش به شماری از هشدارها، نشانه‌های مشکل ساز و تشدید کننده تنش‌ها از سوی ایران صورت گرفته. در ارتباط با این خبر، برای اینکه بیشتر در جریان جزئیاتش قرار بگیرید، رضا ولیزاده همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا بپردازیم به اینکه رضا، آقای بولتون، شاید اولین سوالی که به ذهن برسه اینه که چه جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه داره؟
آقای بولتون همونطوری که اشاره کردی گفته که در واقع این پیام روشنیه به تهران و اگر ایران به هر حال خیالی در سر داره، این پیام روشن و عاری از سوء تفاهم رو دریافت کنه. اما در وبسایت نیوال توده که اخبار مربوط به رویدادها و رزمایش‌ها و مأموریت‌های دریایی رو پوشش میده، اومده که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و کشتی‌های این ناو گروه بعد از انجام مأموریت خودشون در دریای مدیترانه به سمت خلیج فارس حرکت میکنن و مقصد بعدیشون به ترتیب مقصد بعدی این ناوگروه اقیانوس هند، دریای چین جنوبی و اقیانوس آرام خواهد بود. اینکه آیا مسیر حرکت ناو هواپیمابر لینکلن در ادامه مأموریت از پیش برنامه ریزی شده این ناو بوده یا اینکه به طور مشخص آمریکا برنامه سفر این ناو رو با نیت ارسال پیام مشخصی به ایران به این ترتیب تعیین کرده، موضوعی که هنوز اطلاعات دقیقی در مورد اون نداریم. اما یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواسته نامش فاش بشه در مورد هدف این سفر به هدف از این تصمیم به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که پنتاگون اعزام ناوگروه لینکلن رو به خلیج فارس تایید کرده و نشانه های روشنی به گفته ایشون وجود داشته که ایران و گروه های نیابتی تحت حمایت ایران برای یک حمله احتمالی به نیروهای آمریکایی در منطقه آماده می‌شدند. البته این موارد در بیانیه آقای بولتون بهش اشاره نشده و همونطوری که گفتم به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا مطرح شده.
به طور کل چه بازتابی داشته؟ به خاطر اینکه ما در هفته‌های گذشته، روزهای گذشته دیدیم که هر جا محمد جواد ظریف صحبت می‌کنه با رسانه‌های آمریکایی به نام آقای بولتون اشاره می‌کنه و انگشت اشاره‌شو به سمت آقای بولتون می‌گیره. الان این اقدامی که آقای بولتون انجام داده و این صحبتی که شده چه بازتابی رو داشته؟
بازتابش در واقع میشه گفت رسانه‌ها در ایران بیشتر ترجیح دادن بخشی از بیانیه آقای جان بولتون رو برجسته کنن که تنها یک جمله است و میگه که آمریکا قصد جنگ با ایران رو نداره، قصد جنگ با رژیم ایران رو نداره. اگرچه بلافاصله بعد از این جمله تو بیانیه آقای بولتون اومده که اما آمریکا کاملا آماده واکنش نشون دادن به هر گونه حمله‌ای چه از سوی سپاه پاسداران، نیروهای نظامی متعارف ایران یا گروه‌های نیابتیه. تا این لحظه مقام‌های رسمی یا نظامی جمهوری اسلامی واکنشی به بیانیه آقای بولتون نداشتن، اما خب تقریبا واکنش‌هایی که پیش از این مطرح شده در موارد مشابه واکنش‌های همراه با تهدید بوده، از جمله برخی مقام‌های سپاه که تهدیدهایی رو مطرح کرده بودن. آقای امیرعلی حاجی‌زاده بود، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، که 30 آبان ماه سال گذشته تهدید کرد که پایگاه‌های آمریکا در منطقه از جمله در افغانستان، امارات متحده عربی و قطر و همینطور ناوهای هواپیما برای این کشور در آبهای خلیج فارس و دریای عمان در تیررس موشک‌های ایران قرار دارند و حتی به اصطلاح گفتند که اینها گوشت زیر دندان جمهوری اسلامی هستند.
فروردین اردیبهشت خیلی خبرساز بود. همین داستانو که وقتی نگاه میکنیم، قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروه‌های تروریستی خیلی خبرساز شد و الان ما میبینیم در پیوند با اون ماجرای اعزام نام هواپیمابر ابراهام لینکلن پیش کشیده میشه. یه مقدار در مورد این مسئله و این مسائلی که میشه گفت پیوسته اتفاق افتادن تا اینجا برامون بگو.
خب تو اشاره کردی که ایران مقابله به مثل انجام داد وقتی سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا قرار گرفت. جمهوری اسلامی هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام رو یک نهاد تروریستی اعلام کرد. حالا نکته اینه که این ناو هواپیمابر که گفته میشه در واقع در فاصله از آبهای سرزمینی ایران و خلیج فارس قرار رو عبور کنه، خب این منطقه همونطوری که میدونیم محل استقرار فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام هست و حالا هر دو نیرو، یعنی سپاه پاسداران و در مقابل نیروهای آمریکایی، همدیگر رو به عنوان گروه‌های تروریستی در واقع تشخیص دادن و این به هر حال خودش میتونه تا اینجا از نگاه کارشناسان به عنوان یکی از تنش‌زاترین نکات جدیدی که مطرح شده، در نکاتی است که مطرح شده در ارتباط با ناو لینکلن.
سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود که نگاهی داشت به صحبت‌هایی که جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بیان کرده و گفته آمریکا برای هشدار به ایران ناوگروه و بمب‌افکن به منطقه میفرسته. اگر شما در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اما همچنان روی این موضوع باقی میمونیم و همچنان میخوایم یک نگاه کارشناسی هم داشته باشیم به آنچه که داره در منطقه اتفاق میفته و هدفی که از فرستاده شدن این ناوگروه و بمب‌افکن در پی داره ایالات متحده آمریکا، با توجه به اینکه آقای بولتون هم گفته که قراره که پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به گفته ایشون به ایران ارسال بشه از طریق فرستاده شدن این ناوگروه و بمب‌افکن. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا با ما هستن. آقای آریان بهتون سلام میکنم. اول به این بپردازیم آقای آریان که تعداد ناوهای آمریکا در خلیج فارس و آبهای خاورمیانه الان به چه تعدادی هست، و بعد بپردازیم به این که این ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن چه مأموریتی رو میتونه انجام بده با توجه به توانایی هایی که قطعا شما بهش اشاره خواهید کرد.
با سلام، آمریکا ناوهای شماری از ناوها رو همیشه در خلیج فارس داره که برای نمونه چند هفته پیش دیدیم که یک مانور مشترک تشکیل داد، برگزار کرد با نیروی دریایی بریتانیا و همینطور فرانسه. یه سری واحدهای کوچیک هست که در اختیار سنتکام هست، ولی مهمترین ناوش در خلیج فارس به اسم لوئیس پولر هست. یه ناویه که در واقع یک پایگاه دریایی شناوری، یعنی برای اگه بخواد عملیاتی در خلیج فارس در عرصه به حساب دریا انجام بده، از این ناو استفاده میکنه برای هماهنگی در واقع عملیات. ولی بیشتر ناوهای آمریکا در خارج از خلیج فارس به هر حال حضور دارن، گشت میزنن، و این ناو هواپیمابرم که داره میفرسته اولین بار نیست، در گذشته هم این کارها انجام شده. این در چارچوب در واقع به حساب دیپلماسی ناوچه های توپدار یا به قول خارجی ها گامبوت دیپلماسی است که میفرسته. یک پایگاه شناور بسیار بزرگ، حدود 3,000-3,200 نفر خدمه داره، 90 تا هواپیما و هلیکوپتر داره که داره میفرسته به منطقه. حالا وارد خلیج فارس بشه یا نه دقیقا ما نمیدونیم.
از این ناو میتونیم بگیم که در چه جنگ هایی اصلا استفاده شده؟
خب ناوهای هواپیمابر معمولا به طور خلاصه بگیم، همینطور که اشاره کردم، یه پایگاه بزرگ به حال هوایی است. ولی هر بار که یه ناو هواپیمابر وارد یه منطقه میشه و به جایی فرستاده میشه، یه چند تا ناو اینو اسکورت میکنن. برای اینکه این پایگاه هوایی اگه تصور بکنیم مثل یه پایگاه هوایی که در زمین هست، احتیاج به حفاظت داره. این ناوها این رو حفاظت میکنن، یعنی در مقابل تهدیدهای سطحی و همینطور در مقابل تهدیدهای زیر سطحی در هوا که خودش هست. در گذشته از این ناوهای هواپیمابر، یعنی در یکی دو سال سه سال گذشته، بیشتر استفاده شده در منطقه برای بمباران مواضع داعش. البته منابع دیگری آمریکا داشته، ولی اینها تحت نظر سنتکام استفاده شده برای این کار در گذشته.
شما یک اشاره‌ای هم کردید که مشخص نیست که این ناو وارد آب‌های خلیج فارس بشه، وارد خلیج فارس بشه یا نه، ولی یک سوالی که پیش میاد اینه که در چه فاصله‌ای از آب‌های سرزمینی ایران مسیر ناو لینکلن هستش و یا خواهد بود؟
خب این ناوها هیچ موقع، ناوهای آمریکایی، وارد آب‌های سرزمینی ایران واقعا نمی‌شن، یعنی نیازی هم نداره برای نمونه برای کارهای عملیاتی حتما وارد خلیج فارس بشه. میتونه تو دریای عمان باشه، هر نوع عملیاتی رو بخواد انجام بده انجام میده، برای اینکه آمریکا پایگاهی بسیار زیادی در منطقه داده. برای نمونه اگه مثلا بخواد یه فاصله بسیار دوری رو هواپیماهای این ناو هواپیمابر طی بکنن، خوب هواپیماهای سوخت رسان زیادی رو آمریکا در پایگاه بزرگ هوایی الزفره در امارات داره که میتونن کمک بکنن به این هواپیماها. تنها جایی را که این ناوها واقعا خیلی نزدیک میشن به ایران، همون تنگه هرمز که آبراهی بین‌المللیه، ولی بعد از عبور از تنگه هرمز اگه بخوان وارد خلیج فارس بشن مسیر خودشون رو تغییر میدن، میرن به طرف جنوب خارج از آبهای سرزمینی ایران، هیچ موقع وارد آبهای سرزمینی ایران نمیشن. ولی به هر حال قایق‌ها و یکان‌های سپاه پاسداران و این ناوها تقریبا در مجاورت هم در خلیج فارس عمل میکنن.
ما شاهد بودیم که پس از اینکه نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفت، محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه گفته بود که نیروهای آمریکایی در غرب آسیا دیگه آرامش امروز رو نخواهند داشت. الان با توجه به این اتفاقاتی که افتاده و با توجه به صحبت‌هایی که آقای بولتون کرده، یا ایران ابزارهایی داره برای مقابله احتمالی با چنین ناوی؟
من فکر میکنم فرستادن این ناو هواپیمابر در این برهه با توجه به صحبت‌هایی را که جان بولتون کرده، در واقع برای فشار حد اکثری به ایران هست، با توجه به اتفاقاتی رو که داره در منطقه میفته. یکی همین که خودتون ذکر کردین در ارتباط با تروریست دانستن سپاه پاسداران و عملی رو که سپاه پاسداران نشون داده و تهدیدهایی کرده، یکی در ارتباط با بستن تنگه هرمز، برداشتن معافیت خرید نفت از ایرانه. اگه به رویدادهای خیلی جدید برسیم که آمریکا رو به حساب خیلی ناراحت کرده از جمهوری اسلامی، اتفاقاتی است که داره در غزه میفته برای نمونه، چون در غزه یکی از گروه‌ها، یعنی در واقع اون گروه مقاومت اسلامی فلسطین، این تمام عیار در اختیار جمهوری اسلامی از جزء گروه‌های نیابتی است، یعنی به حماس کمک میکنه، ولی این گروه که در واقع یک نقش پررنگی در این برخوردهای اخیر داره که کماکان ادامه داره، این تحت نظر جمهوری اسلامیه. این داره هشدار میده در واقع آقای جان بولتون که اگر بخواد وضع بالا بگیره و بحرانی تر بشه، به جمهوری اسلامی بخواد از گروه های نیابتیش استفاده بکنه، یا اینکه اون برنامه بزرگ صلح جراد کوشنر رو برای فلسطینیا و اسرائیل از بین ببره، و یا اینکه از طریق مثلا حزب الله بخواد کاری انجام بده، ما وارد میدان خواهیم شد. یعنی هدف اینه که برخلاف دولت قبلی آمریکا، ما مستقیما با ایران روبرو خواهیم شد، گرچه این رو به ظاهر نمیگه و میگه که ما نمیخوایم وارد جنگ بشیم چون از نظر حقوقی نمیخواد اینو به زبان بیاره، ولی مسئله اینه که بخواد اگه کاری بکنه وارد میدان خواهد شد. اما در مورد سپاه پاسداران، حرفایی رو که میزنن اینا بیشترش به باور من شعاره. جمهوری اسلامی به هیچ وجه مایل به رویارویی مستقیم با آمریکا نیست، وارد یه جنگ کلاسیک نخواهد شد و نمیخواهدم بشه، برای اینکه نتیجهش معلومه. بهترین را برای جمهوری اسلامی اون گونه که عمل کرده در 14 دهه گذشته، استفاده از گروه‌های نیابتی به جنگ‌های فرسایشی و نامتقارن با آمریکاست که میتونه واقعاً دردسرهایی برای آمریکا به وجود بیاره.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، که نگاهی داشت به اعزام ناو هواپیمابر لینکلن که جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که حاوی پیام روشنی برای ایرانه. همراه ما باشید با مجله نیمروزی. در ادامه هانا کاویانی با ماست و باز هم صحبت خواهیم کرد درباره مسائل ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از مسائلی که این روزها خیلی بهش پرداخته میشه مسئله تحریم‌های ایران، مسئله آینده برجام. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا اعلام کرد دور تازه مذاکرات ایران و چهار به علاوه یک روز سه‌شنبه در بروکسل برگزار خواهد شد. به گزارش ایرنا مذاکرات ایران و گروه چهار به علاوه یک در چارچوب برجام قرار برگزار بشه و این منبع گفته که این گفتگوها در سطح کارشناسی و با حضور کارشناسان وزارت امور خارجه ایران، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه و در بروکسل همونطوری که گفتم برگزار خواهد شد. یکی از چیزهایی که قرار بهش پرداخته بشه، تحریم‌های آمریکاست، عدم تمدید معافیت‌های نفتی این کشور، عدم تمدید معافیت‌های مربوط به همکاری‌های هسته‌ای، همکاری‌های اقتصادی مبتنی بر اینستکس و مسائل دیگه در دستور کار قرار داره که بیشتر قراره که از هانا کاویانی پی بگیریم این مسائل رو. هانا اگه میشه اول یک نگاهی داشته باشیم به کل این ماجرا که الان شرایط به چه صورتی، صحبت‌هایی که طرفین مختلف دارن در این باره انجام میدن.
محمد برجام رو وقتی راجبش صحبت میکنند، برجام دیگه حدود یک سال، دو روز دیگه میشه یک سال که آمریکا به صورت رسمی از اون خارج شده و حدود شش ماه که تحریم ها یک به یک بازگشته و در این چند روز گذشته که مشاهده پایان معافیت بودیم برای خریداران نفت ایران، تلاشی که آمریکا میخواد نفت ایران رو به حداقل و اون چیزی که مقام های آمریکایی میگن به صفر برسونه در بازار جهانی. اما همونطور که اشاره کردی، بحث معافیت های هسته‌ای هم بوده و این معافیت‌های هسته‌ای در چند مورد تمدید شده، البته دیگه نه برای 180 روز، برای 90 روز و برخی از این معافیت‌ها لغو شده. مثلا از جمله اگه بخوایم اشاره بکنیم، ایران نیروگاه هسته‌ای داره با نام بوشهر که با روس‌ها پیش برده پروژه‌اش رو و در تلاشه که این رو گسترش بده، نیروگاه بوشهر رو. منتها آمریکا حال معافیتی که اعلام کرده گفته که کار از اینجا به بعد دیگه نمیتونه برای گسترش نیروگاه بوشهر انجام بشه. اگر که روی فاز یک دارن با هم همکاری میکنن میکنن، اما از اینجا به بعد دیگه مورد تحریم میتونه قرار بگیره. یا مثلا انتقال، بله، واکنش های متعددی. واکنش اصلی رو هم تایان ایران در برجام نشون دادند، از جمله اتحادیه اروپا که روز شنبه بیانیه‌ای رو منتشر کرده و میگه که نگرانه و متاسف از این تصمیم آمریکا. در این حال همونطور که اشاره کردی، این مطمئناً موضوع صحبتی است که در بروکسل فردا مطرح خواهد بود که با این سازوکار ویژه‌ای که هنوز هم عملی نشده، اینستکس بخوان کمک‌های رو به ایران بکنن. البته اتحادیه اروپا در پایان بیانیه بلندی که در این باره منتشر کرده همچنین گفته که استقبال میکنه از اینکه یک رویکرد جامعی به ایران داشته باشن و بخوان درباره سایر مسائل از جمله بی‌ثباتی در منطقه و برنامه فعالیت‌های موشکی ایران بخوان مذاکره بکنن. اما این طرف‌ها تلاششون اینه که ایران رو در برجام نگه دارن. اون چیزی که ما الان داریم میشنویم از تهران، از جمله مثلا خبرگزاری ایسنا گزارش داده به نقل از یک مقام نزدیک به هیئت نظارت برجام، اسمش رو نبرده و گفته که آقای روحانی احتمالاً روز چهارشنبه که سالگرد خروج آمریکا از برجام هست، قرار هست که صحبت‌هایی رو مطرح بکنه درباره برنامه‌های مرحله ایران، مرحله‌ای گفته شده. در همین خبر، این مقامی که نامش فاش نشده گفته، خبرنگار تسنیم هم روی توییتر همین مسائل رو به نقل از یک منبع نوشته که گفته شده که برنامه مرحله‌ایه، خروج کامل از برجام نیست. که اگر در صحبت‌های مقام‌های ایرانی، از جمله مثلا علایالدین بروجردی روز گذشته صحبت کرده بود، فکر می‌کنم که اگه اشتباه نکنم با العالم مصاحبه‌ای داشت، گفته بود که برنامه ایران خروج کامل از برجام نیست. چیزی که از هفته گذشته مطرح هست اینه که بنابر یک بند از برجام، ایران اقدامات مرحله ای رو انجام میده و این طوری که ایسنا گفته کاهش جزئی و کلی برخی تعهدات ایران و از آغاز بخشی از فعالیت های هسته ای که انجام آن در چارچوب برجام متوقف شده بود. ما میتونیم تصور بکنیم که مثلا یکی از این مسائل غنی‌سازی، میزان غنی‌سازی، میزان ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده در ایران مثلا میتونه یکی از مسائل باشه، چون بنابر بیانیه که آمریکا داده بود درباره معافیت‌ها، آمریکا ممنوع کرده این انتقال اورانیوم غنی شده از ایران به بیرون و دادن به جای اون اورانیوم طبیعی به ایران. در نتیجه میشه حدس و گمان‌های زد که اقدامات ایران چه خواهد بود. البته میگم بحث خروج کامل از برجام مطرح نیست.
حالا اگر میشه یک مقداری میخوای به این مسئله اتمام معافیت خریداران نفت ایران هم بپردازیم که واکنش ها بهش چی بوده؟ البته وقت ما خیلی زیاد نیست، اگه خیلی کوتاه فشرده بگی برای.
به هر حال بحث معافیت نفتی خیلی سر و صدا کرد، بازار یک واکنش های خیلی جزئی نشون داد به این ماجرا، اما اون چیزی که مشخصه اینه که بسیاری از تحلیلگران میگن که به صفر رسیدن شاید ممکن نیست، اما به نظر میاد که کاهش شدید صادرات ایران رو شاهد باشیم.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود. نگاهی داشتیم به دور تازه مذاکرات ایران و 4 به علاوه 1 روز سه‌شنبه قرار در بروکسل برگزار بشه. همونطوری که کانا گفت قراره که حسن روحانی هم در روزهای آینده درباره آینده برجام صحبت کنه و اونطوری که از صحبت‌های مقام‌های نزدیک به حکومت ایران برمیاد قراره که خروج نه به طور کامل از برجام، بلکه تدریجا بخشی از برجام رو درش تجدید نظر بشه، اونطوری که گفته شده به روایت خبرگزاری‌های داخل ایران. اما همچنان با شما همراه هستیم در لحظات پایانی مجله نیمروزی رادیو فردا، مجله‌ای که در روز دوشنبه شنونده اون هستید و هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اینجاست تا ما رو ببره به داغ‌ترین هشتگ روز و البته آنچه که در اینستاگرام، در فیسبوک و خیلی جاهای دیگه، سیارات متعدد شبکه‌های اجتماعی و اینترنت می‌گذره.
سیارم واژه جدیدی بود. سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران، شاید شما در اخبار بهش اشاره کرده باشید، که روز دوشنبه از روان‌های افسرده ایرانیان صحبت کرد و گفتش که این روانهای افسرده برای انحراف، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی آمادگی دارند. او گفتش که چرا مسمومیت با الکل دستساز در کشور رو به افزایشه و گفتش که چرا این واقعیت رو نمیپذیریم که روح‌های افسرده به سوی مواد مخدر گرایش دارن، چرا روان پریشی‌ها رو جدی نمیگیریم و برنامه‌ها رو شاد نمی‌کنیم. او از صدا و سیما خواست که برنامه‌های شاد رو به برای مردم نمایش بده تا این وضعیتی که در کشور هست بهبود پیدا بکنه. همین گفته ها باعث شد که شماری از کاربران به این صحبت های وزیر بهداشت واکنش نشون بدن. کاربری با نام مستعار حسن کلیدساز محمد نوشته که بله، وزیر بهداشت گفته شیوع افسردگی در کشور بالاست. او پرسیده که لطفاً به مردم دلیل این افسردگی رو بگید، به طعنه نوشته. کاربر دیگری نوشته که وزیر بهداشت از صدا و سیما خواسته برای رفع مشکل روانپریشی فستیوال‌های شادی اروپا رو پخش کنه. یکی نیست به او بگه که به جای شادی الکی به نوشته این کاربر مشکلات مردم رو حل کنید که اینقدر روانپریش نشن. افزایش قیمت لحظه‌ای، اطلاع رسانی غلط دولت، سوء مدیریت، بحران مدیریت به جای مدیریت بحران، فریبکاری و چون این مسائلی رو این کاربر به عنوان بخشی از مشکلاتی که جامعه ایران باهاش گریبانگیر هست مطرح کرده. اما کاربر دیگری نوشته که باز هم به همین نقل قول از وزیر بهداشت اشاره کرده. اینو بگم، این توییتی که الان میخوام بخونم خیلی این امروز منتشر شده، خیلی دست به دست شده،
یعنی در اصل خیلی به قول خودتون ریتوییت شده.
آفرین، خیلی ریتوییت شده. حالا خیلی بامزه است. وزیر بهداشت دو نقطه: شیوع افسردگی در کشور بالاست، باید نشاط و امید به جامعه تزریق شود. به عنوان اولین خبر، این حالا کاربرا نوشتن، به عنوان اولین خبر امیدبخش باید بگم که از فردا به مدت 1 ماه توی خیابون حتی نمیشه آب خورد. متشدی
اشاره داره به آغاز ماه رمضان.
آره، میگه که یعنی با وضعیت جامعه، در جامعه که حتی نمیشه یه قطره آب خورد در خیابون.
البته این محدودیت ها برای خیلی از جوامع اسلامی هست یا در اونجاها به این صورت نیست
که در یعنی خیابون روزه خالی در ملاء عام نتونن انجام بدن. این اتفاقا سوال جالبیه، میشه در موردش تحقیق کرد که ببینیم آیا در کشورهای دیگه هم این گونه هست یا نه، ولی آنچه که در ایران، اون چیزی که ما میدونیم و دیدیم، میتونیم راجبش صحبت بکنیم اینه که در سالهای اخیر یک برخوردهای خشنی انجام شده، حتی با کسانی که مثلا تلاش کردن که کمی مخفی‌تر مثلا از یک رستورانی که داره مخفیانه ساندویچ میفروشه مثلا خریدی بکنن که بعد اونجا پلیس حتی حمله کرده به اون رستوران.
این خیلی مسئله همیشه بحث برانگیز بوده دیگه در زمانی که ماه رمضان آغاز میشه. البته مکانهایی هم بود برای مسافران که البته مکانهایی که مستتر شده بودن و افراد میتونستن اونجا برن و اغذیه ای رو بخرن و
بله، ولی خب تصاویرم داره منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی، سالهای گذشته این طور بوده، احتمال داره امسال هم این طور باشه، مشخص نیست البته که از برخوردهای خشن پلیس با مردم و کسانی که روزخاری کردند به گفته اونها و حتی مکانهایی که اغذیه فروختن خبر میده. من در آخر فقط اعلام بکنم، یادآوری بکنم که اگر در همین باره یا درباره مسائل دیگر شنوندگان و مخاطبان عزیز مطلبی داشتن، عکسی داشتن یا پیام صوتی داشتن، با شناسه فرداگرام در تلگرام با ما تماس بگیرن.
2042-021-12-21-12 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم.